بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه تتمه اون تنبیه گذشته آقایین بود. آقایین انسدادیگین با اون علم اجمالی که دارن وظیفه‌شون احتیاط تامه، یعنی حتی موهومات رو هم باید رعایت بکنن، منتها به خاطر اینکه مستلزم عسر و حرجه، شارع میگه لا عسر ولا حرج فی الدین، موهومات رو نمیخواد احتیاط بکنی. اما این آقایون چیکار میکنن؟ در مشکوکات هم براءت جاری میکنن، به حال اینکه اگر شارع به خاطر دفع عسر و حرج گفت نمیخواد در موهومات احتیاط کنید، این معناش این نیستش که ما در مشکوکات هم احتیاط نکنیم. ما در مشکوکات و مظنون باید احتیاطاً اون مظنون و مشکوک رو اگه احتمال وجوب میدیم بیاریم، اگه احتمال حرمت میدیم ترک بکنیم. این اجرای براءت در موارد شک درست نیست. بعد دیرو فرمودن مگر این که بگیم نتیجه دلیل انسداد حجیت زنه، یعنی اگر این آقایون اقامه دلیل بکنن بگم زن در احکام شرعی حجت، مدار احکام زنه، خب چرا هر جای شک بکنن میتونن براءت جاری کنن، ولی اینه نمیتونن همچی چیزی ثابت بکنن، بلکه نتیجه دلیل انسداد تبعیض در احتیاطه، احتیاط ناقصه. یعنی ما چرا احتیاط ناقص میکنیم؟ به خاطر اینکه ظن به تکالیف، علم به تکالیف داریم، برای این ما احتیاط میکنیم. حالا که احتیاطمون برای اینه، لذا در مورد مشکوکات هم باید احتیاط کنیم. فقط یک جاست که ما میتونیم احتیاط نکنیم. کجا؟ ظن به عدم تکلیف، یعنی توهم تکلیف. اما در توهم عدم تکلیف که معناش ظن به تکلیفه، در اونجا شما حق ندارید با احتیاط مخالفت بکنید. این همون حرفی که به انقرض زدیم، گفتیم اگر شارع دفعا للاضطرار اجازه یک طرف رو داد، این دلیل نمیشه شما اون طرف رو هم احتیاط نکنید. به اینام هم همینی میگیم، میگیم اگر شارع دفعا للعسر و حرج به شما گفت در مواهد توهم نمیخواد احتیاط کنی، این معناش این نیستش که شما در موارد شک هم احتیاط نکنید. همونطوری که در مظنونات احتیاط میکنین و رعایت میکنین، مشکوکات رو هم باید احتیاط بکنین. این خلاصه تنبیه گذشته. بعد بیرو تنبیه جدیدی شروع کردیم و اون اینی که اگر ما علم اجمالی به یک تکلیفی پیدا کردیم، اون علم اجمالی برای ما ایجاب احتیاط میکنه. حالا فرقی نمیکنه افرادش همین الان حاضر باشن یا در دفعتا موجودن، اینجا احتیاط. حالا اگر نه، این علم اجمالی شما اطرافش در یک زمان نبود، متفرق بود، یا این یا اونی که ده بیست روز دیگه میاد، اونجا بازم علم اجمالی منجد تکلیفه. آقایون اگر کفایه رو مراجعه بکنن هم عبارتاش بهتر از ایشونه و هم مختصرتره، منتها ایشون قبل از تنبیهات. ما الان کجاییم؟ ما تو تنبیهاتیم. آقای آخوند این حرفا رو قبل از شروع تنبیهات. تنبیهات از کجا شروع میشه؟ صفحه 216 پیروزا گفتیم، صفحه 215 شما کفایه جلد دو آخر صفحه 215 رو نگاه بکنی، همه این حرفایی که ایشون با این طول تفصیل میزنن، ایشون در طول سه چهار تا کلمه میزنه. ایشون عبارتشون اینه: لو علم فعلیت و تکلیف. اون ابتلاء دفعی که من دیرو تکلیف فعلی معنا کردم، از اونجا معنا کردم لو علم فعلیت و تکلیف. اگر شما علم اجمالی پیدا کردی به تکلیف فعلی، این برای شما ایجاب احتیاط میکنه، میخواد اطراف شبهه یک جا فراهم باشه یا این که در طول زمان بیاد. یه عبارت خوبی هم ایشون داره، خلاصه از تدریجو لا یمنع عن الفعلیه. خیلی عبارت مختصر و جالبیه، چون بعضی خیال کردن تدریج علم اجمالی رو از کار میندازه، خیال کردن علم اجمالی همون طوری که مشروط است به این که از محل ابتلا خارج نباشه، مست
تر نباشه خیال کردن یکی از شرایط علم اجمالی چیه؟ خیال کردن باید تدریجی هم نباشه. یه همچی خیالی کردن وقت آقای آخون با یه کلمه رد میکنه. ایشون میفرماد نه، از تدریجو لایم نه و عن الفعلیه. شما اگر علم اجمالی داری به این که تکلیفی الان به عهدت آمده، این تدریج بودنش ضرری نمیزنه. خلاصه میزان وجوب احتیاط چیه؟ علم اجمالی به تکلیف فعلی. شما اگر علم اجمالی پیدا کردی یه تکلیفی به عهدت آمده، شما اونجا باید احتیاط بکنی. حالا میخواد اطراف شبهه در یک آن حاضر باشه، میخواد در عمود زمان و در طول زمان این اطراف بیاد. این خلاصه بعد که عرض کردیم همش هم برای اینه که میخوام اون آقایی که خیال کرده تدریج مضر به علم اجمالیه میخوام ردش کنیم. دیروشون دو تا مثال تدریجی زدن، یه مثال تدریجی هم امروز میزنن. من سه تاشو همینجا بگم که دیگه وسط کار معطل نشیم. سه تا مثال تدریجی که علم اجمالی داریم به تکلیف و تدریجم هست و باید احتیاط بکنی. یکیش همون مثال حائض. از کدام حائض با اون شرایط، یعنی زنی که میدونه در این ماه سه روز حیضه اما وقتش گم کرده، نمیدونه سه روز اوله وسط آخره. حالا یه همچین زنی در این ماه مبتلا به بیماری هم شده، در تمام یک ماه رؤیت دم میکنه. خب این زن از روز اول ماه تا آخر ماه که رؤیت دم میکنه یقین داره سه روز شیزه طبق معمول ماهای گذشته. حالا این زن آیا وظیفه داره در تمام این سی روز نره تو مسجد به اعتبار این که سه روز شیزه، یا میتوانه بره تو مسجد؟ همینجا هم عرض بکنم سه قول اینجا. یک قول مال شیخ طوسیه در همین مسئله حائضا، یک قول مال شیخ طوسیه. شیخ طوسی میفرماد در طول سی روز اصلا پاشو مسجد نذاره. یک قول مال ایشونه، ایشون میفرماد در تمام سی روز میتونه داخل مسجد بشه. یک قول هم مال مشهوره، میگن 27 روز بره تو مسجد. اون سه روزی که حیضه واقعا سه روز رو بده، حالا یا از اول کار یا از آخر کار سه روز رو نره بقیهش رو بره. فقط در مورد زن حائض که آیا یک ماه خون دیده اما نمیدونه حیضش کدومه، فاقد تمیزم هست، شیخ طوسی میفرماد یک قول اینه. سه قوله. یک قول اینه که در تمام سی روز حق نداره بره مسجد چون علم اجمالیه. یک قولم اینه که در تمام سی روز حق داره بره تو مسجد. این دو قول. یک قولم مال مشهوره، میگن نه 27 روز بره و سه روز نره. چرا؟ چون علم اجمالی منجد تکلیفه. اینم که اون سه روز نمیدونه کدومه، یه سه روزی رو دل بخواه خودش اختخار بکنه و اون سه روز تو مسجد نره. خب این یک مثال که زن حائضی که این وضعیت رو داره در این یک ماه چی کار کنه؟ آیا میتونه مسجد بره در سی روز یا نه؟ آیا شوهرش میتونه با او آموزش داشته باشه یا نه؟ این یک مثال. مثال دوم تاجر که بله آقا الان عرض میکنم، من اینو اشتباه کردم، زود گفتم، فهمیدم که یه نفرم اشکال میکنه، اصلا شما حرف من ندیده بگیریم. عرض میکنیم بعدا الان توضیح میده. من یه امروز، من اینو الان نباید گفته باشم که ایشونی اشکالو بکنم. چرا؟ خب ما گفتیم ایشون یه علم اجمالی منجزه، این نمیشه با اینکه بره تیرو تو مسجد. اشکال ایشون اینه، من یه قدری زود گفتم اینو، از کدم اینو بعدا بعد میگفتم. عنایت بفرمی. حالا سه قوله بگیم ما در مورد زن حائض. سه قوله. یک قول این که در تمام سی روز بره تو مسجد، یک قول اینه که در تمام سی روز نره تو مسجد، یک قول این که 27 روز بره و سه روز نره. این سه قول. حالا کدومش مال شیخ انصاریه؟ این فعلا باشه. بریم سراغ مثال تاجر. این تاجر میدونه تو این ماه یا تو این یک روز یقین 100% داره که یک معامله ربوی ازش صادر میشه. خب آیا این باید احتیاط کنه هر معامله‌ای که احتمال میده که اون ربویت انجام نده، یا این که میتونه انجام بده؟ این دوتا مثالی که دیروز خوندیم. یه مثال هم ایشون میزنن وسط مطلب که ما همینجا مثال رو عرض میکنیم. یه نفر نذر کرده یا قسم خورده که تا فلان شب معین وعده نکنه. حالا چه قسمی اصلا هست کسی همچه قسمی میخوره؟ غلط. حالا فرضش دیگه، هر چیزی رو نتونستیم تصور بکنیم بعد بریم تو کتاب نذر. نذر کرده فلان شب، شبش هم معین کرده که من همچه غلطی نمی کنم. حالا شک میکنه بعدم که آیا اون چه شبی بود؟ شب پنجشنبه بوده، شب جمعه بوده، شب شنبه بوده، براش مشتبه شده. خب اینم الان علم اجمالیه. یعنی علم اجمالی داره به حرمت وقتیه، اما نمیدانه آیا امشبه، فرد شبه، پس فرد شبه. ببینید تدریجیه. پس سه تدریجی مثال زدیم ما. یکی حائض که نمیدونه حیضش این سه روزه یا اون سه روزه یا اون سه روز آخر ما. یکی تاجه که میدونه امروز یک بیع ربوی قطعا ازش صادر میشه، نمیدونه بیع اول صبح، بیع نزدیک ظهر یا بیع آخر شبه. یکم همین مثالی که عرض شد، اینا هر سش تدریجه. خب ما هیچ کدام رو در هیچ کدام تدریج رو مانع از علم اجمالی نمیدونیم، منتها در قضیه حائض خصوصیتی هست. یعنی نظر شیخ از اینجاست، شیخ انصاری، اونایی که میگن تدریج مانع، در هر سه چی کار میکنن؟ اصالت البراءه جاری میکنن، چون میگن تدریج مانع دیگه. یعنی علم اجمالی وقتی منجزه که تدریج نباشه. از نظر اونا این علم اجمالی در این سه تا مثال هیچ ارزشی نداره. چرا؟ چرا؟ بله. حالا هاش خانم شما نمیدونم راضیه به اصالت البراءه. شما که اصالت البراءه هر شب جاری میکنی. بله. بعد ببینیم هاش خانم چی میگه. بله. عنایت بفرمایید. عنایت کنید آقا. ببینید آقا، اونایی که میگن تدریج مضره، در تمام این ستا چیکار میکنن؟ اصالت البراءه جاری میکنن دیگه. چرا؟ چون تدریج مانع از نظر اونا. وقتی مانع شد علم اجمالی کلا علمه. پس از نظر اون آقایی که یه همچی خیالی کرده، تدریج و مضر به علم اجمالی میدونه، در تمام این ستا مثالها براءت جاری میکنه، چون علم کلا علمه. وقتی علم اجمالی شرط تنجیزش نباشه، این علم اجمالی این مال او آقا. و اما بیام سراغ ما، ما میگیم نه، علم اجمالی کارش تنجیزه، تکلیفه، ولو اطراف هم تدریجی باشه. منتها تو این ست مثال یه عیبی هست که به خاطر اون جهت ما در زن حائض میگیم احتیاط لازم بود، و او اینه. ببینید آقا، در روایات حیض اگر رفقا دیده باشن اینجوریه، قریب به این مضامین، زن در زمان حیض لا تدخل المسجد، نهی کرده از دخول زن در مسجد در زمان حیض. ببینید زمان دخالت داره، چون زمان دخالت داره، این هر روزی که میشه نمیدونه زمان حیض یا نه، براحت منافات با حرفمون نداره. با ما میگیم تدریج ضرری نداره، علم اجمالی منجزه، اما در این حال به این زن اجازه میدیم تو هر سی رو بره تو مسجد. با چه بیان؟ با این بیان، برای اینکه تو روایات حیض داره زن در زمان حیض لا تدخل المسجد، این هر روزی که میشه نمیدونه زمان حیض یا نه. از این جهته اون آقا یعنی در این مثال حیض ما با اون آقا الان یکسانی، عملا یکسانی، ولی علمن دوتا هستیم. به اون میگیم چرا تو اجازه میدی؟ میگه برای که علم اجمالی اثر نداره، تدریجیه. علم اجمالی تدریجی اثر نداره، لذا مثل شبه بدوی است هر سی روز بره. ما میگیم نه، علم اجمالی اثر داره، تدریجم ضرری نداره. اما علت این که این زن حائض میتونه در تمام سی روز داخل مسجد بشه، برای اینه که در روایات حکم حرمت دخول مسجد رفته رو زمان، و این نمیدونه زمان حیضه. آیا زمان حیض امروزه یا نه؟ ایشالله امروزی بره مسجد. آیا زمان حیض فرداست یا نه؟ ایشالله هنو نرسه بازم بره تو مسجد. شوهرم همینطور. آیا من الان مبتلا هستم به زن حائض؟ یعنی آیا این زن من، این عیال حائضه واقعا؟ اینم باز زمان حیضه. ببینی تو قرآن داره فعتزل و نساء فی المحیض، محیض یعنی زمان حیض. پس بنابراین ولو ما عملا مثل اون آقا هستیم، اون آقا میگه زن تو 30 روز بره مسجد، ما میگیم بره مسجد، اما اون که میگه بره مسجد میگه برای که علم اجمالی اثر نداره، شرطش وجود نداره، ما میگیم نه، برای اینکه زمان رو شک داره و در ادله حکم رفته رو زمان، این شک داره الان زمان حیضشه. مثلا اگه ادله اینجوری بود لا تدخل الحائض فی المسجد ما اجازه نمیدادیم. اگر دلیل چی بود؟ لا تدخل الحائض، اسم زمان نبود. اگه دلیل حرمت دخول زن در مسجد این اینجوری بود الحائض لا تدخل المسجد، این حق نداشت مسجد بره. چرا؟ چون الحائضه. تو این یک ماه ببینید اسم زمان نی، حالی که نه، تو روایات ما زمان داره. خلاصه اون برای گفتم برای این که بدونی ما علم اجمالی رو منجز میدونیم حتی اینجا. منتها دلیلمون اگه اینجوری بود زن حائزن داخل مسجد نشه، زن حائز داخل مسجد نشه، خب این تو این یک ماه یقین داره حائزه، نمیتونه بره. پس ما اگر اجازه میدیم برای تدریج بودن نی، برای این که زمان در روایات شده. زن در زمان حیضش تو مسجد نره و این هر روز هر روز شک در زمان حیض میکنه. وقتی شک در زمان حیض کرد داخل مسجد بشه عیبی نداره. دقت کردین این که اول گفتم شیخ انصاری اجازه 30 روز میده، حالا بعد گفته بشم اجازه 30 روز میده برای این جهت، میگه برای این که زمان دخیله و زمان رو این نمیدونه کدامه، هر 30 روز داخل مسجد میشه. اما در اون دو تا سال ما احتیاط میکنیم. چرا؟ اونجا دیگه زمان دخالت نداره. این آقای تاجر 50 سال پیش که بالغ شد، تا بالغ شد بهش گفتن چی؟ دروغ نگو، غیبت نکن، شراب نخور، زنا نکن، ربا نخور. ببینید تکلیف فعلیه. یعنی از 50 سال پیش که این تاجر بالغ شد همون روز بهش گفتن معامله ربوی نکن، روزی که مکلف شد. ببینید زمان دیگه نداره. پس این دوتا مثالی که ما گفتیم علم اجمال اینجاست که ثمره پیدا میشه، در اون مثال ثمره عملی نداریم با او، ولی در این دوتا مثال هم علمن و هم عملن با اون آقا ما نزاع داریم. خلاصه چی شد آقا؟ تدریج و تدرج ضرری به علم اجمالی نمیزنه. شما اگر علم اجمالی به تکلیف فعلی پیدا کردی اونجا باید اجتناب بکنی. منتها گاهی از تدریجیات هست که حکم رفته رو زمان و چون زمان مشکوکه از اون جهت اجتناب لازم نی. اما برخلاف تاجر، در مورد تاجر نگفتن ربا نخور در زمان فلان، همون تا بالغ شد بهش گفتن ربا نخور. یعنی آقای تاجر 50 سال پیش که بالغ شد مگه به شما میگن دروغ نگو؟ زمانی داره دروغ نگو، غیبت نکن، زنا نکن، دیگه زمان نداره، ربا نخورم زمان نداره. این آقا 50 سال پیش تا بالغ شد، این حرفای آقای ناینی با رفقا اگه معنوس بشن با کلمات مرحوم آقای ناینی واقعا یه خودآموزیه برای رسائل. شما همینایی که عرض کردم مراجعه بکنین، ایشون کاملا همه با این بیانی که من از کردم توضیح میده. پس فرق زن حائض با تاجر چی شد؟ هر دو که تدریجیه، هر دو که علم اجمالیه. چرا این لازم نیست احتیاط کنه، او باید احتیاط کنه؟ میگیم برای این که در ادله حج حکم رفته رو زمان و این در زمان شک داره، ولی در ادله حرمت ربا حکم نرفته رو زمان. دروغ نگو، غیبت نکن، ربا نخور، این ربا نخور دیگه زمان نداره. لذا این آقای تاجر یقین داره امروز یک معامله ربوی ازش انجام میشه و زمانم که در این حکم دخالت نداره. لذا معاملات مشکوکه، اونایی که شک داره ربوی یا نه، باید انجام نده. معطل شدیم. ببینید آقا، تدیروز گفتیم آقا منات چیه؟ منات اینه که اگر شما علم اجمالی به تکلیف فعلی پیدا کردین وجب الاجتناب. نه هم، اما در مورد اضطرار لایجب الاجتناب، نه به خاطر تدریجی بودن که اون آقا خیال کرده، بلکه به خاطر اینکه حکم رفته رو زمان و زمان دخیله و در این زن روشن نیست زمان. نه هم، ما به شما گفتیم تدریج ضرر نمیزنه، تدریجی مثل دفعی میمونه. نه هم. اما چرا؟ قد یمنع الابتلاء دفعتن، این همون تکلیف فعلیه با دیروز من ابتلاء دفعتن و تکلیف من فعلی معنا کردم به به کمک حرف های آخون. بله علم اجمالی منجز هست، اما اگر تکلیف فعلی بشه گاهی از اوقات ابتلاء دفعی نیست، یعنی تکلیف به مرحله فعلیت نمیرسه در تدریجیات. کما فی مثال حیل، این نسخه ها مثله، اونم مثاله، مثال بهتره. کما فی مثال حیل، حالا ایشون مال زن رو میگفت راحت تر بود. خلاصه این زن هر روز هر روز شک در زمان حیض داره، پس داخل مسجد بشه. ایشون مال شوهر رو پیش گرفته، یه قدی هم مشکلش کرده. اون اگر میگفت راحت تر بود زن هر روز بره تو مسجد. چرا؟ برای اینکه شک در زمان حیض داره. ولی ایشون مال زن رو نمیگه، مال مرد رو میگه. خب این شوهر این زن که الان از روز اول ما تا آخر ما سرسی رو رؤیت دم کرده، آیا این در حقش منجزه که حتما بعد احتیاط کنه؟ نه. چرا؟ فل مهیز، مهیز یعنی زمان حیض، این که نمیدونه زمان حیض کیه، لذا در تمام ماه براش ممنوعیتی نی. لذا ایشون میفرماد فعن نه تنجز تکلیف زوج به ترک وطی حائض قبل زمان حیض. ها ببینید، چون حکم رفته رو مهیز، مهیز یعنی زمان حیض، این ممنوع است که تکلیف در حقش منجز بشه. یعنی برای این شوهر تکلیف منجزی نی. چرا؟ چون در زمان مهیز حرامه، مکلفه. این که زمان مهیز رو نمیدانه پس عیبی نداره. فإن قول الشارع سوره بقره آیه 222 فاعتزل النساء في المحيض، در زمان حیض جدا بشین، اعتزال اختیار کنین، ولا تقربوهن حتی یطهرن، تا پاک بشن. خب این ظهور در چی داره؟ این ظهور داره در وجوب کف. کف یعنی ترک، یعنی اعتزال، یعنی واجبه ترک بکنه، ولی اندل ابتلاء به حائض، یعنی بدان زن حیضه، اندل ابتلاء بالحائض. ایشون آقا میگه این آیه دو طایفه رو شامل نمیشه. آیه میگه فعتزل النساء، به کی میگه؟ به مردهای زندار، نه به عزبها. شامل عزبها نمیشه، چون عزبها به خاطر همون عزب بودنشون جدا. میگه معنا نداره بگه جدا بشین، لغوه، تحصیل حاصله. پس به مرد زندار شامل عزب نمیشه. مرد زندارم اگه مبتلا به زن حائض باشه، اما این مرد که الان نمیدونه زنش حائضه یا نه، پس آیه کیو میگیره؟ مرد زندار مبتلای به زن حائض. خب عزبها رو که نمیگیره، این مردی هم که الان زنش اینجوریه، عیالش اینجوریه، اینم نمیدونه الان مبتلا به زن حائضه یا نه، پس برای این هیچ عیبی نداره. لذا ایشون میفرماد که این آدم بله ظاهرون، این اعتزلو، این ظهور داره در این که باید ترک بکنه، اما که اندل ابتلا به حائض، و این مرد الان نمیدونه که مبتلای به زن حائض هست یا نه. از ترک، این ترک همون کفه، از ترک قبل الابتلا حاصلون قهرن، قهرن این ترک میکرده به نفس عدم ابتلا. این نفس عدم ابتلا همون قهرنیست که من عرض میکنم. این قبل از ابتلا به زن حائض، این خود به خود جدا بوده به نفس عدم ابتلا. فلا یطلب به هازل خطاب، این نسخه هایی که دست آقایون همه غلطه، همون چار جلدی ها، هم نسخه جامع مدرسین. فلا یطلب به هازل خطاب، نفه هازل خطاب، فلا یطلب به هازل خطاب. پس خلاصه دوباره طلب نمیشه به این خطاب اعتزلو، کما انهو، چنانچه این خطاب مختص به زبل ازواجه، لا یشمل العزا. آیه به کی میگه اعتزلو؟ اولا به مردهای زندار، اونم مردای زنداری که مبتلا به زن حائضن. خب عزابو نمیگیره، مردایی هم که زن دارن ولی مبتلا به زن حائض نیستن اونا رو هم نمیگیره، چون اونا خود به خود ترک میکنن. اون که عزبه، اون عزب بودنش باعث جداییه، دیگه طلب لازم نی. اون که زن داره ولی نمیدان و زن داره و مبتلا به حائض نیست، خب اونم خود به خود جداست از زن حائض. میمونه کی؟ مرد زنداری که مبتلا به زن حائضه و این مرد نمیدونه که الان مبتلا به زن حائض هست یا نیست. لذایشو میفرماد که این آیه مختص است، یعنی انه این خطاب، این خطاب اعتزلو مختص به زبل ازواج و شامل عزاب نمیشه مگر تعلیقا. آقایون عزبها اگر عیال گرفتید حیض شد مجامعت نکنید به وجه تعلیق، بله آیه شامل عزاب نمیشه، همونطوری که شامل عزبها نمیشه. چرا؟ برای اینکه عزب به خاطر همون عزب بودنش خود به خود جداست، یه معنا نداره بهش بگن جدا شو. یا زنی که الان مبتلا به مردی که مبتلا به زن حائض نیست، خب اینم قهرن الان جداست از زن حائض. لذا ایشون میفرماد فکذالک، همونطوری که عزاب رو نمیگیره خطاب آیه، زن مردانی هم که لم یبتله بالمرأت الحائض اونا مبتلا نیستن، اونا رو هم شامل نمیشه. نتیجه چی شد آقا؟ این مرد الان زن داره، عیال داره، ولی نمیدونه مبتلا به عیال حائض هست یا نه، پس بنابراین زمان حیض رو نمیدانه، برای این عیبی نداره. از کدام از طرف زن اگر ایشون میگفت خیلی عبارت راحت تر بود، اینقدر معطل نمیشدید. این زن در هر یک روز این 30 روز در زمان حیض شک داره و چون زمان دخالت داره و این علم به زمان نداره میتونه داخل درشید بشه، ولی ایشون مال مرد گفته که قدم عبارتش مشکله. خب و یشکل الفرق، این کدوم مثاله؟ اونجایی که قسم خورده نذر کرده یک شب معینی وقت نکنه، اما اون شب معین الان بین 2 شب 3 شب 4 شبه، اینجا چی؟ اینم مثل اون تدریجیه، آیا بعد احتیاط بکنه؟ اینجا رو گفتم بعد احتیاط کنه. لذایشو میگه یشکه فرقت، که اگر اینم مثل اون به حساب چیز دیگه تدریجیه، چرا اومدن گفتن احتیاط بکنه؟ ایشون اول میگه مشکله، نه اینم مثل قبلیه احتیاط لازم نی، ولی بعدن برمیگرده میگه نه این مثال مثل مثال تاجره. چطور در مثال تاجر باید از تمام اون معاملات اون روز اجتناب بکنه، اینم در تمام این 3-4 شبی که احتمال میده باید اجتناب بکنه. و یشکل الفرق بین هازا، یعنی بین این زن حائض و بین اونجایی که یک کسی نذر میکنه یا قسم میخوره در ترک وعد در یک شب معین، ولی اشتبهت بین اللیلتین عدل ازیه. خب اینم مثل او تدریجیه، اگر او احتیاط لازم نیست اینم لازم نی، یشکل که بگیم احتیاط، ولی بلا فاصله برمیگرده نه، لکن الازهر این که نه مشکل نی، این غیر از اونه، این مثل تاجر میمونه. این زن یعنی این کسی که الان قسم خورده این مرد بر ترک وعد، این مثل تاجره. میدونی چرا؟ یعنی در لسان وفا به نذر زمان ذکر نشده، فعل به نذره تو روایات داره، فعل به نذره یعنی نذر کردی بلا فاصله وفا کن، دیگه زمان توش نی. یا اون آیه شریفه یوفون به نذر یوما شر و کان شره مستطیرا، ببینین یوفون به نذر مقید به زمان نی، تو روایات داره فعل به نذره مقید به زمان نی. پس حق با علماست که اینجا رو با قبلی فرق گذاشتن، در ما قبلی زمان دخالت داشت گفتیم احتیاط لازم نی، اما این مثل مسئله تاجره، زمان دخالت نداره، چون زمان دخالت نداره طبق علم اجمالی در تمام اون چند شبی که احتمال قسم میده نباید اون عمل رو انجام بده. لکن الازهر هنا، ولی نه این مثال مثل حائض نی، یعنی درسته که فرق بگذاری، این مثال مثل مثال دومیه، مثل تاجره. از چه جهت؟ از جهت این که زمان تو عدلش نی، تو روایات داره فعل به نذره، نداره در چه زمانی، چون فعل به نذره زمانی درش نی، لذا این باید در تمام این چند شب احتیاط بکنه. و کذا فی مثال ثانی، و همچنین در مثال دومی که اون مثال تاجر باشه. خب چی شد آقا خلاصه؟ پس تدریج مانع از علم اجمالی نی، منتها در قضیه زن حائض ما اگر گفتیم احتیاط نمیخواد، برای اینکه حکم حرمت رفته رو زمان زمان و زمان برای این روشن نیست، از این جهت احتیاط نمیخواد. حالا بریم سراغ قول کی؟ اون کسی که میگه تدریج مضره و حیث قلنا. عنایت بکنید عبارت حیث رو من قبول دارم، عبارت خوبی نی، ایشون باید بگه لو قلنا. اما یکی از بزرگان تو حاشیه کفایه، خدا رحمتش کنه از دنیام رفته، آمده صریحا اینجوری میگه، میگه شیخ انصاری گفته حیث قلنا، ما قائلیم به این که علم اجمالی منجز نی، با اینکه موضع شیخ روشن شو، این حیث قلنا نباید شما رو به اشتباه بندازه. دقیق کردین چی میخوام عرض بکنم؟ یه آقایی تو حاشیه کفایه اومده گفته شیخ انصاری میگه تدریج مضره، چون گفته حیث قلنا. قبول دارم عبارت شیخ قدیم مهمه، نباید حیثو بگه، بعد بگه لو قلنا. تا حالا ما چی رو نسبت میدادیم، توجیه میکردیم قول خودمونو که میگفتیم تدریج ضرری نداره. اما حالا میخوام بریم سراغ اون قول اون کسی که تدریج رو مزاحم میدونه. پس لو قلنا، لوش هم لوی امکناییت، حرفای آقای ناینی رو ببینی، از کردیم اینا رو همیشه آدم باید با حرفای آقای ناینی، با حرفای آقای آخون در کفایه عبارتایشون رو معنا کنه. حالا اگر شیخ گفته حیث قلنا، حیث عبارت خوبی نی، لو قلنا بعد بگه، اما این نباید ما رو به اشتباه بندازه. لذا مرحوم ناینی داره لو بنا اینا، اگر بنا رو بذاریم بر اون قول، کدوم قول؟ که بگیم تدریج مانه. پس الان میخوام بریم سراغ قول دومی که خودمون قبول نداریم. اون آقا سریع به این جمله رو خورده، میگه حیث قلنا، ما که قبلا گفتیم تدریج مضره، که قبلا شیخ گفت تدریج مضره، این فریبش همینه، فریب حیث رو خورده این آقای بزرگوار. پس لو قلنا بذاری جاش که دیگه این اشتباه هم نشه. حالا میخوام بریم سراغ قول کی؟ اون کسی که میگه تدریج مضره، یعنی اجتناب لازم نیست. میخوام اونو توضیح بدیم که اون وقت در مثال اول عملا با ما یکسانه، از کدام یه فریبش هم همینه. میبینه ایشون میگه در مثال اول اجتناب لازم نی، خب اون آقام که میگه لازم نی، خیال کردی حیث قلنا عقیده شیخه؟ غافل از این که اون آقا اگر میگه اجتناب لازم نی، میگه چون علم اجمالی از بین میره به خاطر تدریج. ولی ما که این حرفو نمیزنیم، ما میگیم برای اینکه زمان دخالت داره. خلاصه آقایون برای اینکه گرفتار اشتباه اون آقا نشن، به جای حیث زیرش لو بذارن که دیگه عبارت روشن بشه. تا اینجا عقیده خودمونو گفتیم، تدریج ضرری به علم اجمالی نمیزنه، در اطراف تدریج احتیاط لازمه. حالا بریم سراغ اون آقایی که میگه تدریج مضره، ولو قلنا، اگر قائل شدیم به عدم وجوب احتیاط، یعنی بگیم علم اجمالی منجز نیست، به خاطر تدریج از بین میره، اگر قائل بشیم، اونم لوی امتناعیه، ما که قائل نشدیم، اگر قائل بشیم به عدم وجوب احتیاط در شبهات تدریجیه، یعنی بگیم علم اجمالی بی اثره اگر شبهه تدریجیه شد، فالظاهر جواز المخالفت القطعیه. چرا؟ چون علم اجمالی وقتی تدریجی بشه کار میفته، وقتی از کار افتاد میشه شبهه بدویه، شبهه بدویه که شد براحت جاری میکنه. لذا میگه فالظاهر رو قول این آقا جایز است مخالفت قطعیه، لان المفروض، برای اینکه فرض اینه تکلیف واقعی منجز نی. ببینی این حرف دیگرانه، دیگرانن که میگن این علم اجمالی دیگه منجز نیست در حق این آقا. شیخ که این حرفا رو نمیزنه، فقط دوباره تکرار میکنه. اون آقا خیال کرده شیخ میگه حیث قلنا، یعنی شیخ هم عقیدش اینه که علم اجمالی اینجا کار میفته. نه، شیخ علم اجمالی رو از کار نمیندازه، منتها در اون مثال حائز ما با این آقا یکسان میشیم از نظر بحث عملی. هم او میگه جایزه، هم ما، ولی او میگه علم اجمالی از کار افتاده، ما میگیم برای اینکه حرمت رفته رو زمان و زمان الان میگه مشخص نی. لذا این آقا میفرماد رو قول اون بنده خدا، فرض اینه که ما هم قبول داریم، یعنی در این مثال ما هم قبول داریم، اما از باب اینکه حکم رفته روی اون حساب زمان، یعنی اون آقا اینجوری میگه، میگه اگر جایزه برای اینه که منجز نیست. همه حرفا سر این کلمه است. ببینید آقا، این آقا میگه علم اجمالی منجز. به خاطر تدریجی. چرا؟ میگه چون تدریجه، علم اجمالی که از کار افتاد این زن دیگه تکلیف واقعی نداره. فالواجب ار رجوع فی کل مشتبه، در هر مشتبهی رجوع میکنه به اصل جاری در خصوص اون مشتبه، اباحتن و تحریمن. این تحریمن هم تعبیر خوبی نی، بعد فسادن بگه، دو تا خط بعد ایشون جبران میکنه. خلاصه این آقا در هر سه تا مثال احتیاط نمیکنه، بلکه اصل جاری میکنه. حالا یا اصالت الاباحه در بعضی از جاها، یا اصالت الفساد در بعضی از جاهای دیگه. فیرجع فی المثال الاول، در مثال اول استصحاب طهر. تا دیروز که اول ماه نبوده خونی تو کار نبود، از امروز اول ماه شروع شده به خون ریزی. این زن چی کار کنه؟ استصحاب طهر بکنه. همینطور استصحاب طهر بکنه تا کی؟ تا 27 روز. تا 27 روز بگه اینا همه استحاضه است، من هنوز پاکم. چون زن مستحاضه میتونه تو مسجد بره، زن حائض نمیتونه بره. این از روز اول ما تا 27 روز هر چی رؤیت دم میکنه استصحاب طهر قبل اول ما رو بکنه. سر 27 روز دیگه استصحاب نمیتونه بکنه. چرا؟ چون یا این 27 روز حیض بوده یا این 3 روز آینده. پس چیکار کنه؟ اصالت الاباحه، یعنی 27 روز رو با استصحاب طهر بره تو مسجد، اون 3 روز آخر رو که دیگه نمیتونه استصحاب طهر جاری بکنه با اصالت رو. اینا رو ما هم قبول داریم ها، از کلام اشتباه اون آقا اینه، چون ما هم اینه قبول داریم، خیال کرده ما هم عقیدمون اینه. در این مثال ما حرف این آقا رو قبول داریم، ولی در این مثال فقط، نه در اون مثال های دیگه. لذا ایشون میفرما رو قول این آقا و همچنین رو قول ما با اختلاف مبنا این رجوع بکنه در مثال اول به استصحاب طهر تا که تا 27 روز. مقدار حیض یبقا اون 3 روزه، تا اون 3 روز میتونه با استصحاب طهر بره مسجد. اون 3 روز چی؟ اونجا هم رجوع کنه به اصالت الاباحه. فیه یعنی در اون مقدار حیض، در اون مقدار حیض 3 روز آخر رو با اصالت الاباحه. چرا؟ چون استصحاب طهر دیگه جاری نی. چرا جاری نی؟ یا تو این 27 روزه حیض بوده یا تو اون 3 روز بعدی. حالت سابقه دیگه به هم خورد. میدونید که استصحاب اونجایی معتبره که حالت سابقه باشه. تا 27 روز استصحاب طهر بکنه و داخل مسجد بشه، ولی اون 3 روز با اصالت الاباحه واقعا این زن بگه من نمیدونم حیضم یا نه، حرامه یا نه، اون 3 روزم با اصالت البراءه، با اصالت الاباحه داخل بشه. لعدم جریان استصحاب طهر. این مال مثال اول. اما فی المثال ثانی، از اینجا ما مخالفیم. عنایت می‌فرمایید؟ در این مثال ثانی ما میگیم باید احتیاط بکنه از تمام این معاملات امروز، حتی از مشکوک و ربویش هم باید احتیاط بکنه که گرفتار نشه. اما این آقا چی کار میکنه؟ این آقا با دوره اصالت البراءه رو ادامه میده، یعنی تمام بیعای مشکوک اون روز رو هم انجام میده. در مثال ثانی رجوع میکنه به اصالت الاباحه و الفساد. چون بالا عرض کردم فسادن و اباحتن، ایشون اون بالا گفت تحریمن، محدودش از تحریم فساده. فیحکم، پس حکم میکنه، حکم میشه فی کل معاملتن یشک و فی کونها ربویه. تمام این معاملاتی که شک داره ربویه یا نه، یحکم به عدم استحقاق، حکم میکنه که عقوبت نداره. عنایت بکنید آقای نه، خارج عرض بکنم دیگه ارو نمیرسید. نسبت بین حرمت و فساد عام و خاص منوجه. حرمت و فساد نسبتشون عام و خاص منوجه. یه ماده اجتماع دارن، دو ماده اجتماع افترا. ماده اجتماعشون کجا؟ یه جاهای هست، یه کارایی هست، هم حرام هم فاسده. ماده اجتماعشون اینه. مثل اینکه یه نفر خواهر و مادرش عقد بکنه، صیغه عقد انکحتو جاری بکنه، این هم کار حرام کرده هم فاسده، یعنی هم با این کارش جهنم میره، همین اجرای عقدی که کرده هم حرامه هم فاسده، یعنی نتیجه زن و شوهری حاصل نمیشه. پس ببینید در این مثال هم حرام هم فاسد. اما دو تا ماده افتراق داره، یه جاهای حرام هست ولی فاسد نی، یه جاهای فاسد هست ولی حرام نی. کجا حرامه و فاسد نی؟ معامله وقتن ندا، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی فی الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. دستور گذاشتن بیعه، یعنی بیعه بدار کنار. اینی میگن بیعه وقتن ندا. حالا همون موقعی که اذان نماز جمعه بالاست، این آقام داره میگه بیعه تو و اشتری تو، کار حرام داره میکنه چون ضرور و مخالفت کرده. اما این صاحب پول میشه، اونم صاحب جیب. حرام هست ولی فساد نی. عنایت کردیم در اون مثال اولی هم حرام بود هم فساد، در این مثال دومی کار حرامی داره میکنه. لذا میگن بیعه وقتن ندا حرامه اما فاسد نی. یعنی بیعه تو و اشتری توی که این داره میگه، این صاحب جنس میشه، اونم صاحب پول. یه چیزایی هم هست فاسده ولی حرام نیست، فساد داره ولی حرام نی. این جاهل به حرمت رباس، نمیدونه معامله ربوی حرامه یا نه. خب این جاهله، حرمت نداره اما فساد داره. پس نتیجتا نسبت بین حرمت و فساد عموم و خصوص من وجهه. یه ماده اجتماع داره، یعنی بعضی چیزا هم حرامه هم فاسد، بعضی چیزا فقط حرام فاسد نی، بعضی چیزا فاسده و حرام نی. انشالله فردا.